نه چې استرالیا ماته کړي، دا سیالۍ به د جون تر 9 نیټې دوام ولري.
ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. چهارمین نشست ده ها چهره نظامی و غیر نظامی مخالف طالبان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این نشست به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده که هدف آن بحث درباره نقشه راه آینده افغانستان است. این نشست چند روز پیش از سیومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود. قرار است نشست دوحه به تاریخ 30 جون و 1 جولای برگزار گردد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی دارد. استیفن دوچارک سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید که هدف از سیومین نشست دوحه تشویق طالبان به گفتگوی هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. وی دیروز یک شنبه سیوم سرطان به خبرنگاران گفت که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در تمام بحث‌های نشست دوحه مهم خواهد بود، اما شماری از سازمان‌ها، چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر و زنان از تصمیم ملل متحد که نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان را به نشست سیوم دوحه دعوت نکرده انتقاد کردند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل دارد. امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امروز دوشنبه در یک اجلاس گفت که آنها میخواهند مانند کشورهای دیگر منطقه با ممالک غربی به شمول امریکا و اتحادیه اروپا رابطه مثبت برقرار کنند. آقای متقی در یک گردهمایی در کابل گفت یک هیئت طالبان برای اشتراک در اجلاس دوحه دعوت شده. او این دعوت را به چنین یک اجلاس جهانی نشانه شناسایی بیشتر امارت اسلامی طالبان خوانده است. قرار است در دهم و یازدهم ماه جاری سرطان به میزبانی ملل متحد سیومین کنفرانس دوحه به شمول نمایندگان طالبان و 25 کشور دیگر برگزار شود. رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان دیروز یک شنبه سیوم سرطان به نقل از مقام‌های محلی ولایت پکتیا گزارش داد که بر اثر لغزش کوه در ولسوالی سمکنه این ولایت 7 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. گفته می شود 2 زن و 5 کودک در میان کشته شدگان هستند. بر اثر حوادث طبیعی از جمله سیلاب ها در ماه های اخیر در چندین ولایت افغانستان خسارات زیاد جانی و مالی به مردم وارد شده. مقامات پاکستان می گویند صادرات زغال سنگ افغانستان از طریق تورخم به پاکستان بعد از آن کاهش یافت که حکومت طالبان مالیه زغال و تعرفه صادرات آن را بسیار بلند برد. مقامات گمرکی تورخم امروز به روزنامه دان پاکستان گفتند که انتقال هر نوع مال تجارتی از راه خلاچی کرمیجنسی ایالت خیبر پختونخوا در چند ماه گذشته متوقف شده است. در گذشته مقدار زیاد زغال از راه خلاچی به پاکستان داخل می شود. یک جنرال بلند رتبه اردوی آمریکا می گوید که حمله اسرائیل بر لبنان این خطر را دارد که ایران به دفاع حزب الله بشتابد که این عمل می تواند سبب گسترش جنگ در منطقه و تهدید به قوای آمریکا شود. چارلز کیو براون، لوی دریستیز و جنرال قوای هوایی آمریکا دیروز یک شنبه اظهار داشت که ایران در چنین حالت از حزب الله حمایت خواهد کرد، مخصوصا اگر موجودیت حزب الله به خطر جدی روبرو باشد. مقامات اسرائیلی تهدید کردند که اگر حزب الله لبنان از طریق مذاکره از مناطق سرحدی عقب نرود، اردوی اسرائیل به لبنان حمله میکند. و در ادامه مسابقات 8 تیم برتر جام جهانی 20 اوره کرکت، استرالیا و هند امروز در گروه اول به مسابقه هم خواهند رفت. این مسابقه که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود، در صعود یا عدم صعود تیم افغانستان به مرحله نیمه نهایی تاثیرگذار است. قرار است که تیم افغانستان فردا ساعت 5 صبح به وقت کابل به مساف بنگلادش برود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حلقه های مخالف حکومت طالبان در چهارمین اجلاس ویانا جمع شدند. یک تحلیلگر میگوید
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جهانیان میرسه و جهانیان افغانستان رو فراموش نکنن، لکن نقطه منفی است که طالبان قطعا به این نشست ها احترام ندارن و باورمند به این نشست ها نیستن.
سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در اجلاس بعدی دوحه از موضوعات اساسی میباشد، اما یک فعال حقوق زن افغان میگوید
این که ملل متحد تصمیم گرفته زنان در این نشست حضور نداشته باشند، این یک اشتباه بزرگ آنهاست. این یک تجاوز دیگر بر حقوق زنان و خاموش کردن صدای آنهاست.
صدر اعظم اسرائیل میگوید قوای این کشور را به سمت سرحدات لبنان سوق داده است. تجلیل از روز بین المللی زنان در دیپلماسی، یک فعال حقوق زن افغان گفت
باید زنان در سطوح سیاسی و رهبری مشارکت داشته باشند تا جلوی معامله هایی که در سیاست در قبال حقوق زنان از طرف دولت مردان گرفته شده جلوگیری بگیرند.
و تیم ملی کرکت افغانستان چه چالش های در راه صعود به مرحله بعدی دارد؟
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دور چهارم نشست ویانا امروز با حضور ده‌ها جریان و چهره مخالف طالبان و فعالان جامعه مدنی درباره افغانستان در اتریش برگزار شد. هوشنگسایی، عضو رسانه‌ای جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این نشست که برای دو روز برگزار شده درباره مسائل اساسی افغانستان بحث می‌شود. از سوی هم برخی آگاهان سیاسی میگویند برگزاری نشست ویانا میتواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. سهل لیوال در این باره گزارش دارد.
در آستانه برگزاری نشست سوم دوحه که قرار است تا یک هفته دیگر برگزار شود، نشست چهارم ویانا به روز دوشنبه در اتریش آغاز شد. هوشنگ سایی، عضو ستاد رسانه‌ای جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهه‌های مخالف طالبان، به رادیو آزادی گفت در این نشست که برای دو روز برگزار شده در پیوند به مسائل اساسی افغانستان گفتگو می‌شود.
روند ویانا یکی از روندهای مهم سیاسی است که در نزدیک به 3 سال اخیر به مسائل مهم و اساسی افغانستان پرداخته است. این روند که با نمایندگی از احزاب و جریان‌های سیاسی، نمایندگان از جامعه مدنی و رسانه‌ها، در این حال نمایندگان از جبهات ضد طالبان شکل گرفته، در ذات خودش یکی از مهمترین، متنوع‌ترین و متکثرترین روندهای تاریخ افغانستان به شمار می‌رود.
محمد محقق، یکی از رهبران جهادی پیشین، رنگین داد فرسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی در جمهوری مخلوی افغانستان، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، فوزیه کوفی، عضو ولیس جرگه جمهوری مخلوی افغانستان، علم ایزدیار، معاون پیشین مشران و جرگه جمهوری مخلوی افغانستان و برخی دیگر چهره های سیاسی و نظامی پیشین و جریان های سیاسی هم از اشتراک کنندگان این نشست هستند. این جبهه در اعلامیه که در این باره به رادیو آزادی فرستاده افزوده است که هدف این نشست نزدیک سازی جریان های مختلف ضد طالبان به هدف ترسیم یک نقشه را برای آینده افغانستان است و در آن روی موضوعات مختلف بحث و در پایان قطعنامه هم صادر می شود. در ادامه آمده است که در نشست های گذشته در قطعنامه هایشان عمدتاً بر لزوم اتحاد نیروهای ضد طالبان، بسیج مردم و لزوم جنگ و مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید شده است. نشست چهارم مخالفان طالبان در حال در ویانا برگزار می شود که طالبان به دعوت ملل متحد در نشست سوم دوحه درباره افغانستان که در 30 جون و اول جولای برگزار می شود شرکت می کنند، موردی که جریان های ضد طالبان آن را محکوم کرده اند. و چگونگی برگزاری نشست به دلیل عدم حضور نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. در این حال سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی، میگوید برگزاری نشست ویانا میتواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. او به رادیو آزادی گفت
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جهانیان میرسه و جهانیان افغانستان رو فراموش نکنن، لکن نقطه منفی است که طالبان قطعا به این نشست ها احترام ندارن و باورمند به این نشست ها نیستن و اینا منفعل حرکت میکنن، بیشتر بالای مردم فشار وارد میکنن و در باب تحرکات نظامیشان بیشتر سرعت عمل به خرج میدن.
حکومت طالبان به تازگی به برگزاری نشست واکنش رسمی نداشت، اما شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان سال قبل این چنین نشست ها را در بیرون از افغانستان غیر قانونی خواند و گفت که این گونه جلسات به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می شود. گفتنی است که تاکنون سه دوره این نشست ها با حضور شماره از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشین و برخی فعالان در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده است. اولین نشست ویانا در سپتامبر 2022، دومین نشست آن در اپریل 2023 و نشست سوم آن در دسامبر 2023 میلادی در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. اشتراک کنندگان سومین نشست ویانا از ملل متحد خواسته بودند تا روند سیاسی را برای تغییر وضعیت افغانستان تسهیل کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید که هدف نشست سیوم دوحه تشویق طالبان برای هماهنگی و گفتگوی منظم در راستای منافع جهان و افغان هاست. استیون دوچارک علاوه بر این به خبرگزاری رویترز گفته است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان نکته مهم در همه بحث‌های نشست پیشروست. این در حال است که رئیس یوناما پیش از این گفته بود نمایندگان زنان افغانستان در نشست دوحه به تاریخ 3 جون و 1 جولای شرکت نخواهند کرد. برخی از زنان افغان میگویند که بدون عدم دیدار طالبان و نمایندگان زنان افغان نشست یاد شده نتیجه در بر نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر عدم شرکت نمایندگان زنان در نشست سوم دوحه و واکنش های گسترده در این مورد، اکنون استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان نکته مهم در همه بحث های مهم این نشست خواهد بود. دوجاریک روز یکشنبه 23 جون به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف از نشست دوحه تشویق طالبان به تعامل هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان ها است. افزود که نشست دوحه بخشی از یک روند است و تنها یک رویداد نیست و زنان و جامعه مدنی افغانستان نیز در این روند مشارکت خواهند داشت. سخنگوی ملل متحد پس از آن این موضوع را مطرح می‌کند که روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما روز جمعه به خبرنگاران در نیویورک گفت نمایندگان زنان افغانستان در نشست آینده 3 جون و 1 جولای دوحه حضور نخواهند داشت، اما او افزود که در جلسات قبل و بعد از این نشست شرکت خواهند کرد. او همچنان گفت موضوعات مهم اجندای این نشست که پالیسی مبارزه با مواد مخدر و تجارت خصوصی و بانکداری است نیز مربوط به زنان است. این تصمیم ملل متحد واکنش‌های گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. ترینا حسن رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر گفت که این اقدام خطر مشروعیت بخشیدن به تخلفات طالبان و زیان جبران ناپذیر به اعتبار ملل متحد را به همراه دارد. هیدربار معاون بخش زنان حقوق بشر اظهارات او را روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده بود. از سوی هم اگنس کالامار سرمنشی سازمان بین المللی توسعه هشدار داد که اگر زنان مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در این نشست شرکت نکنند اعتبار نشست دوحه از بین خواهد رفت. در همین حال برخی از زنان افغان و فعالان حقوق آنها میگویند اگر زنان اجازه نداشته باشند که با طالبان دیدار رو در رو داشته و بر محدودیت های وضع شده بالایشان و حل مشکلات صحبت کنند، با گفته آنها این نشست هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. یک باشنده کابل و مادر 4 دانش آموز و یک دانشجوی دختر که اکنون به خاطر محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شدند به شرط عدم نشر نامش به رادیو آزادی گفت
وی سرنوشت تکلیف روانی پیدا کردن، حالی دعا خیبرچی جلسه میگیرن، دواره زنان نباشد، دواره دختران نباشد، خی دواره چی است که مردم نشست میکنن و میشینن ناق بی نتیجه خلاص میشه، بی نتیجه است دکه حال آخر آینده است یا چی میشه و چقدر مردم مجبوری بر نایلاجی به زامت اولاد خود تا یک جای رساندن که باید درس بخونن، تحصیل کنن، زندگی و آینده شان جور شد.
نسرین حمیدی فعال حقوق زنان افغان به رادیو آزادی گفت عدم حضور زنان در این نشست به معنای خاموش کردن صدای آنها است.
ملل متحد تصمیم گرفته زنان در این نشست حضور نداشته باشند. این یک اشتباه بزرگ آنها. این یک تجاوز دیگر بر حقوق زنان و خاموش کردن صدای آنهاست. در حالی که زنان برای حقوقشان مبارزه میکنند، آن هم در شرایط بسیار دشوار. خاموش کردن صدای آنها در نشست های بین المللی تلاش هایشان را در این مورد بی ارزش میکنند.
خبرگزاری رویترز گفته است که قرار است طالبان هیئتشان را به هدف اشتراک در نشست دوحه که 30 جون آغاز و اول جولای پایان مییابد به قطر بفرستد. این نشست 30 نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در قطر است، اما نخستین بار است که طالبان در آن شرکت میکنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نیروهای نظامی اسرائیل به زودی در مرزهای شمالی لبنان مستقر خواهند شد، اما او گفته که نیروهای آنها برای دفاع از مرزهای اسرائیل با لبنان اعزام خواهند شد. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده بود که اسرائیل می‌خواهد عملیات گسترده‌ای را علیه حزب الله در جنوب لبنان انجام بدهد. صدر اعظم اسرائیل جنگ غزه را تقریباً پایان یافته خوانده است. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی می‌شنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نبردهای شدید اردوی اسرائیل علیه گروه تندرو حماس در شهر رفع در جنوب غزه تقریبا به پایان رسیده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اسرائیل در اولین مصاحبه خود پس از آغاز جنگ با گروه حماس در اکتبر سال گذشته با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل روز یک شنبه سیوم سرطان گفت که نیروهای نظامی به زودی برای اهداف دفاعی در مرزهای شمالی جابجا خواهند شد و همچنان افزود که این به معنای پایان یافتن جنگ نیست، بلکه به معنای پایان مرحله شدید جنگ در رفع است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدر اعظم اسرائیل گفته است که پس از پایان درگیری‌های سنگین آنها می توانند تعداد سرباز به شمال بفرستند و این کار را انجام خواهند داد. وی تصریح کرده است که این کار را برای اهداف عمدتاً دفاعی و همچنان برای بازگشت بیجا شدگان به سرزمین‌هایشان انجام می‌دهند. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه، ده‌ها هزار اسرائیلی به دلیل تیراندازی نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حزب الله لبنان از شمال این کشور آواره شدند. آقای نتانیاهو در گفتگو با تلویزیون 14 اسرائیل گفت که با توافق که به جنگ در غزه پایان می‌دهد موافقت نخواهد کرد، بلکه آماده است تا با یک توافق جزئی موافقت کند که بتواند راه را برای رهایی گروگان‌ها هموار کند. صدر اعظم اسرائیل هدف از جنگ در نوار غزه را بازگشت گروگان‌ها و سرنگونی رژیم حماس در غزه عنوان کرده است. وی این اظهارات را در حال بیان می‌کند که مقامات آمریکایی درباره هدف اسرائیل برای نابودی کامل حماس ابراز تردید کردند و دانیل حگاری سخنگوی اردوی اسرائیل نیز در 3 جوزا گفت که حماس نابود شدنی نیست. وی همچنان گفت که وقتی می‌گوییم حماس را نابود می‌کنیم، مانند این است که خاک در چشم مردم می‌اندازیم. سخنگوی اردوی اسرائیل توضیح داد که حماس یک ایدئولوژی است و ما نمی‌توانیم یک ایدئولوژی را حذف کنیم. صدر اعظم اسرائیل در بخش دیگر از سخنان خود در پاسخ به سوال درباره وضعیت پس از جنگ در نوار غزه گفت که اسرائیل در کوتاه مدت نقش خود را ایفا خواهد کرد و در آینده برای مدت کوتاه در غزه کنترل نظامی خواهد داشت. بنی گانس و گادی ایزنکوت، دو تن از اعضای کابینه جنگ اسرائیل، ماه گذشته پس از اینکه آقای نتانیاهو نتوانست برنامه پس از جنگ را تدوین کند، حکومت را ترک کردند. جنگ در نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته پس از حمله گسترده حماس به مناطق جنوبی اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله حدود 1200 اسرائیلی را کشت و حدود 250 نفر را گروگان گرفت. اردوی اسرائیل میگوید که 116 اسرائیلی به شمول 41 جسد هنوز هم در گرو گروه حماس هستند. بر اساس آمار وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، در حملات گسترده اسرائیل به غزه بیش از 37,000 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی هستند کشته شدند.
بیشتر از خبر.
در 20 سال گذشته زنان افغان فرصت حضور در سطوح مختلف رهبری اداره های دولتی را داشتند، اما با حاکمیت طالبان فرصت کار از آنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی گرفته شده و بر فعالیت های اجتماعی آنان محدودیت شدید وضع شده است. حکومت طالبان یک حکومت مردانه را شکل دادند که در آن حضور زنان نه تنها در سیاست و رهبری به صفر رسیده، بلکه فرصت آموزش، کار و رشد نیز از آنها گرفته شده است. این تغییرات تأثیرات منفی بر جامعه زنان افغانستان داشته و نگرانی ها را درباره مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان افزایش داده است. این در حال است که امروز 24 جون روز جهانی زنان در دیپلماسی است و سازمان ملل تاکید می کند که حضور زنان در تصمیم گیری ها سبب می شود تصامیم همشمول، آگاهانه و متناسب با نیازمندی های مردم گرفته شود. فائزه ابراهیمی در این مورد گزارش می دهد.
پس از 2 دهه فرصت مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان، اکنون با روی کار آمدن حکومت طالبان نه تنها زنان افغان حق و فرصت حضور در رهبری و تصمیم گیری را ندارند، بلکه از ابتدایی ترین حقوقشان از جمله آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند. فعالان حقوق زن در افغانستان این وضعیت را نگران کننده می‌خوانند. نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان و مسئول جنبش آزادگان در تبعید، به رادیو آزادی میگوید که زنان نیمی از پیکر افغانستان هستند و حذف زنان از تمام بخش‌ها در افغانستان نگران کننده است.
زنان افغانستان نه تنها از عرصه دیپلماسی کنار زده شده اند، بلکه با روی کار آمدن رژیم طالبانی در افغانستان زنان از مشارکت سیاسی، حق آموزش، حق کار، حق آزادی های فردی و اجتماعی و کلیه حقوق انسانیشان محروم شده اند.
او می افزاید که در وضعیت کنونی جامعه جهانی باید از حقوق زنان حمایت کند تا آنها بتوانند در تمام بخش های کشور سهم فعال داشته باشند. نظیفه حقپال، دیگر فعال حقوق زنان، در این باره به رادیو آزادی میگوید:
ما به این عقیده هستیم که به خاطر آینده سیاسی افغانستان باید زنان در سطوح سیاسی و رهبری مشارکت داشته باشند تا جلوی معامله هایی که در سیاست در قبال حقوق زنان از طرف دولت مردان گرفته شده جلوگیری بگیرند.
از سوی دیگر برخی آگاهان روابط بین الملل میگویند که حضور زنان در دیپلماسی در افغانستان نه تنها به بهبود مذاکرات و تصمیم گیری ها کمک میکند، بلکه سبب دستیابی به صلح پایدار نیز میشود.
زنان در حقیقت واقع‌گرا و عملگرا هستند و از طرف دیگر خانم ها نزاکت های گفتاری و حرکت های دیپلماسی را به بهترین وجه تمثیل کرده می توانند. از نظر تجارب عملی و بیدانی در افغانستان ثابت شده است که زنان در پرتو پیشبرد وظایف در ادارات، دانشگاه ها، مکاتب، سلک دیپلماسی، موضوعات فرهنگی و حقوقی بیشتر شفاف و با صداقت و متانت برخورد داشتند.
این در حال است که امروز 24 جون روز جهانی زنان در دیپلماسی است. هدف از تجلیل از این روز تاکید بر اهمیت حضور زنان در دیپلماسی است. سازمان ملل متحد به مناسبت امروز اعلام کرده است که زنان قرن‌ها در دیپلماسی شرکت داشتند، اما مشارکت آنها اغلب نادیده گرفته شده است. هر سال از این روز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تجلیل می‌شود. شعار امسال سازمان ملل متحد برای این روز حضور زنان در دیپلماسی چند جانبه است. این سازمان در وبسایت خود نوشته است که تحقیقات نشان می‌دهد وقتی زنان در کابینه حضور دارند، قوانین و سیاست‌های مفید را برای اجتماع، مردم و سازگار با محیط زیست تصویب می‌کنند. ملل متحد می‌افزاید که حضور زنان در نهادهای قانون‌گذاری کارایی حکومت را افزایش می‌دهد، زیرا سیاست‌ها آگاهانه و همه‌شمول می‌شوند. به بیان ملل متحد، در حال حاضر در بسیاری از کشورها خشونت در مقابل حضور زنان در دیپلماسی وجود دارد که منجر به کاهش حضور زنان در این بخش ها می شوند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما در افغانستان تحت حاکمیت آنان در نزدیک به 3 سال گذشته زنان و دختران به گونه کامل از سطوح رهبری حذف شدند. آنها از رفتن به مکاتب بالاتر از متوسط، پوهنتون ها، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، پارک های تفریحی و حتی سفر بدون محرم منع شدند. این محدودیت ها نه تنها حقوق بنیادی زنان را نقض کرده، بلکه فرصت های رشد و پیشرفت آنها را نیز به شدت محدود کرده است.
جام جهانی کرکت.
در مورد بازی های اینجام، نظریات آگاهان کرکت و گفتگو با بازیکنان را هم به شما خواهیم داشت.
تازه ترین خبرهای مربوط به جام جهانی کرکت را از رادیو آزادی بشنوید. در صفحات اجتماعی ما بخوانید و تماشا کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر استرالیا در بازی‌های جهانی 20 اوره، علاقمندان و کارشناسان این ورزش انتظار دارند که اعضای این تیم در برابر بنگلادش نیز مسئولانه بازی کنند. قرار است که تیم افغانستان ساعت 5 صبح فردا به وقت کابل به مساف بنگلادش برود. از سوی هم مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند با آمادگی کامل و برنامه ویژه راهی مسابقه پیشرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
ابراز شادی به خاطر پیروزی. ورزش همواره سبب ایجاد لبخند و شادی به هزاران افغان شده است که این بار نیز تیم ملی کرکت افغانستان با پیروزی در برابر استرالیا، تیمی که چندین بار قهرمان مسابقات جهانی کرکت شده است، این خوشی را رقم زد. طوفان رهنورد، باشنده کابل، پیروزی تیم ملی کرکت در برابر استرالیا را افتخارآفرین خواند و امیدوار است که این تیم به مرحله نیمه نهایی هم راه یابد.
کشور استرالیا یک تیم بسیار قوی است و از هر نگاه تیم قدرتمند است و تیم ملی افغانستان که دو مقابل از او کشور این قسم درخشش داشته، واقعا که امیدواری ما مردم افغانستان جوانا را بیشتر ساخته است و در مرحله بعدی انشالله که بسیار خوب و درخشه. تنها تیم ملی کرکت انشالله که به امید از روزی که تمام تیم های ورزشی ما در سطح جهان درخشش بسیار خوب داشته باشه.
نظیفه از دیگر باشندگان کابل نیز پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را دستاورد بزرگ خواند. او بر رادیو آزادی گفت:
"دا پرختی هم یو ډیر رضایت استره بریا و د افغانستان
در حقیقت این پیروزی یک دستاورد خیلی کلان بود به تیم ملی و افغانستان، به خاطر اینکه استرالیا خیلی تیم قدرتمند بود و نمیخواست به افغانستان بازی کند، اما بازیکنان ما به تمام قوت و هوشیاری این بازی را برنده شدند و با کسب این پیروزی نام افغانستان را در سطح دنیا بلند کردند."
همدی رضایت مبارکی و امدی دستری بریا پر.
تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار روز یکشنبه 23 جون با تفاوت 21 دوش استرالیا را شکست داد. کارشناسان ورزش کرکت علت پیروزی ملی پوشان را توپندازی خوب عنوان می کنند. میر مبارز عضو کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
بهترین کیچا گرفته شد، بهترین فیلدینگ صورت گرفت از طرف بازیکنان افغان، از مو خاطر بود که ما توانستیم استرالیا را شکست بدیم. اگر نه هدف اوقدر زیادی نبود که استرالیا او را پوره نتانه کرده. خود در کل ما گفته می تانیم که افغانستان خوب توپندازی بهترین کردن، گلبدین نایب بهترین توپ اندازی کرد، مطابق مو ویکت توپ اندازی کرد.
با گفته او اگر تیم ملی کرکت در برابر بنگلادش نیز از ترکیب و برنامه مشابه استفاده کند، شانس برنده شدن را خواهند داشت. با این حال سعید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی میگوید با آمادگی کامل و برنامه ویژه راهی مسابقه پیش رو خواهند شد.
برای مسابقه بنگلادش هم تمرینات انجام شده، آمادگی گرفته شده و با یک پلان خاص، قسمی که با هر تیمی که ما امرایشان مسابقه می داشته باشیم، ما یک پلان جداگانه میگیریم. اونجا کوچ هستن، کپیتان هستن، سپورتینگ استاف هستن. دیگه برای مسابقه بنگلادش هم آمادگی گرفته شده و انشالله ما توقع داریم که مسابقه را ما ببریم. در پالوشان مسابقه دیگری که ما بین هندوستان و استرالیا است، اگر خدا کنه و مسابقه را هندوستان ببره، باز چانس ما بیشتر میشه که ما بخیر به نیمه نهایی راه پیدا کنیم.
در مسابقات کنونی کرکت که به میزبانی مشترک آمریکا و وست اندیز برگزار شده، افغانستان تا حال از 6 بازی در 4 آن پیروز شده و 2 بازی را باخته است. در دور گروپی افغانستان یوگاندا، پاپوا نیوگینی و نیوزلند را شکست داد و در برابر وست اندیز شکست خورد. در مسابقات هشتم برتر هم از هند شکست خورده و در برابر استرالیا برنده شد. این مسابقات تا 29 جون ادامه خواهد یافت.
شماره که پیام شما را به شکل اتومات ثبت می کند چنین است:
00420221 تکرار می نمایم 00420221 البته این یک شماره بین‌المللی کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420-72-381-11. تکرار می نمایم واتساب رادیو آزادی 00420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.